پایان با توجه به اینکه خانم دکتر مقدم رئیس فرهنگسرای خانواده هستن، میخوایم جمع‌بندیشون رو در خصوص موضوع امروز بشنویم. چه راهکارهایی پیشنهاد میدن؟ خیلی کوتاه خانم دکتر.
خواهش میکنم. ببینید، فرهنگسرای خانواده کلا روی کردش اینه که در این حوزه بتواند از نظر محتواهای علمی تولید بکند یا در نظرات اندیشمندان رو در این حوزه بشنود. با توجه به تمام مسائلی که داریم، فکر میکنم سه تا مسئله هستش که در حوزه جمعیت باید بهش فکر بکنیم، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن. مسئله اول مسئله اقتصاد هستش
که از مسائل مالی رو شما پررنگ‌تر می‌بینید.
بسیار پررنگ هستش مسائل مالی، بسیار پررنگ. در کنارش ایجاد آرامش و امید در خانواده‌ها و در کنارش فرهنگ سازی و هنجار سازی فرزند و فرزندآوری برای شما.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
استفاده از ابزارهای فرهنگی هم برای این حوزه بسیار تاکید میشه، کاری که در کشور ما متأسفانه مقفول مانده.
سپاسگزارم.
خیلی ممنونیم از مهمانان گرانقدر آقای دکتر علی پژهان و خانم دکتر شیوا مقدم که دعوت ما رو پذیرفتن. این دو هفته درباره سیاست‌های تشویقی و بازدارنده در حوزه جمعیت صحبت کردیم و البته مطالعه تطبیقی تجربه کشورهای موفق. انشاءالله که دولت مردان ما و مسئولین ما بیشتر به این مسئله توجه بکنن. همونطور که خانم دکتر مقدم و آقای دکتر پژهان هم فرمودند، اول باید زیرساخت‌های اقتصادی ما درست بشه، بعد در کنارش با راهکارهای فرهنگی زیرساخت‌های فرهنگیمون که از قبل هم وجود داشته رو بیاد و تقویت بیشتری بشه.
خیلی سپاسگزاریم از اینکه تا پایان برنامه ما رو همراهی کردید. گفتگو کردیم با آقای دکتر علی پژهان، استاد دانشگاه و دبیر اندیشکده سلامت جمعیت و خانواده، و خانم دکتر شیوا مقدم، دکترای مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی و رئیس فرهنگسرای خانواده.
در این برنامه سهیلا ایستازاده صدا بردار، من فیروزه آدابی
و من فاطمه حسن‌پور و تهیه کننده خوبمون خانم زهرا بهریه برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. امیدواریم مورد در رضایت شما بزرگواران قرار گرفته باشه.
از شبکه رادیویی گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه فصل مشترک رو بشنوید.
مثل آغاز بهارم کردم نیز امیدم با کارام و لطیفم مثل باران بهارم مثل این ماهی قرمز
ساعت 9:05 چهارشنبه دوم مهر ماه. سلام و صبح بخیر میگیم که به کسانی که از همین حالا به جمع ما پیوستن. برنامه به وقت گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای پارسا خصال در مورد سقوط نرم رژیم صهیونیستی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب صادقی، همچنین خدمت همکاران محترم و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو در خدمت.
متشکرم آقای دکتر. ما در بعد از هفته اکتبر تو الان یک شتاب فزاینده‌ای رو در مورد سقوط رژیم صهیونیستی مشاهده می‌کنیم. یعنی یک روندی رو داشت که ما می‌دیدیم که چه شکلی داره داخل خودش به سمت زوال میره. بعد از هفته اکتبر خب هم اون تصویری که از خودش تولید کرده بود به هم ریخت، یعنی دیگه اون سازه ذهنی که تو ذهن همه درست کرده بود که آی ما به لحاظ امنیتی اینجوریم، هیچ کس نمیتونه یک پشه اینجا پر بزنه، و دیدید که در هفته اکتبر چه اتفاقی براشون افتاد. و بعد از اون تحولات، بعد از اون ادعاهایی که راجع به سپر دفاع موشکی خودشون داشتن، از پیکان بگیرین تا چیزهای دیگه و مختلف و از این حرفا، باز اونا هم دیدیم که یک چیز خیالی بود، و دیدیم که هم حزب الله لبنان، هم ما و هم یمنی ها چجوری این رویایی که اونا درست کرده بودن رو به هم زدیم. الان به لحاظ سیاسی هم اونها دوچار مشکل شدن. با شما میخوام در این مورد صحبت بکنم، خدمت شما هستیم.
بله، همونطور که به درستی هم اشاره کردید، بحث امنیت یکی از مهمترین معیارهایی بود و یکی از شاید امتیازاتی بود که باعث شده بود مهاجرین و یهودی‌های سایر کشورها ترغیب بشن تا به اون سرزمین موعودی که براشون ترسیم شده بود مهاجرت کنن. و خب همونطور که میدونید و شنوندگان هم میدونن، ما اسرائیلی به این معنی که ملیتش اسرائیلی باشه به صورت قدیمی نداریم، یعنی همه اونها دارای تابعیت و ملیت دوگانه هستن از کشورهای مختلف اروپایی، حتی آفریقایی و غیره وارد این سرزمین اشغالی شدن. بنابراین اگر امنیت به هم بخوره، همونطور که هم در هفته اکتبر، هم در بعد از اون در جنگ 12 روزه، در حملاتی که یمن انجام داد و امثال اینها، این امنیت خدشه‌دار شده و نتونستن دیگه به امنیت سابق برگردن، این قطعا هم تأثیر میذاره روی کسانی که مردد بودن برای آمدن به سرزمین های اشغالی و هم کسانی که الان ساکن سرزمین های اشغالی هستن و ملیت و تابعیت دیگه‌ای دارن و سرزمین مادری دارن. این رو باید اضافه کنیم به همون بحث دوم، یعنی اختلافات سیاسی که حتی قبل از هفته اکتبر هم بین احزاب اونجا وجود داشته، اما هفته اکتبر اومد و این شکاف رو بیشتر کرد. در ابتدا البته این گونه نبود، یعنی به هر حال هر جنگی و هر درگیری نظامی یک مقدار کشورها رو متحد میکنه، اما هرچه که از این نبرد سپری شد و گذشت، با توجه به اینکه احزاب مخالف نتانیاهو معتقد بودند و شاید بشه در بعضی تحلیل ها هم همین رو صحه گذاشت که نتانیاهو از جنگ داره برای وزن دادن به جناح سیاسی خودش استفاده میکنه و با طولانی کردن و به اصطلاح کش دادن جنگ داره فرار میکنه از محاکماتی که در انتظارش بوده داره فرار میکنه از اینکه رأیش شکسته بشه و بنابراین طولانی تر شدن جنگ هم امنیت رو در سرزمین های اشغالی به هم زد و هم باعث شکاف و اختلاف بیشتر شد در ماجرای حریدی ها و سربازی نرفتن اونها و اعتراضاتی که داشتن، باز این شکاف بیشتر شد با توجه به اینکه جامعه صهیونیست هم کاملا از لحاظ مذهبی دو قطبی داره، یعنی هم مذهبی های متعصب حریدی ها رو داره هم لیبرال مسلک ها و لیبرالیسم ها رو داره و بنابراین میشه گفت که بله هم اختلاف سیاسی و هم اختلاف بحث امنیتی که از بین رفته این باعث شده که این شکاف بسیار زیاد باشه و یک جامعه شکننده و غیر تاب‌آور تا اندکی تلاطم جنگی رژیم صهیونیستی میخواد خاموش بشه ما میبینیم تظاهرات مختلف به سمت محل سکونت نتانیاهو در بزرگراه‌های اسرائیل، اینها همه میاد و خودش رو نشون میده که نشون میده این جامعه بستر تحولات شده، این جامعه بستر شکنندگی شده و دیگه نمیتونه با هم متحد بشه.
بله، نکته ای که الان در مورد صهیونیست ها وجود داره در عرصه بین‌المللی هم اتفاقات مهمی افتاده، از حکم دادگاه لاهه گرفته تا اتفاقاتی که الان داره میفته در سطح برخی از کشورها در مورد به رسمیت شناختن کشور فلسطین، البته ما نکاتی در این مورد داریم. به نظر میرسه که هیچ وقت این رو به واقع میشود گفت در چنین وضعیتی قرار نداشته، یعنی ما همیشه با سانسور مواجه بودیم در مورد رژیم صهیونیستی، یعنی اگر یک اتفاقی در غزه، در کرانه باختری، در سرزمین‌های اشغالی می‌افتاد همیشه اینطور بود که در واقع دیده نمی‌شد توسط مطبوعات غربی، این نبود معناش این نبود که اونجا جنایت نمی‌شد، خیلی جنایت‌های عجیب و غریبی اونجا کردن که اصلا فارغ از عرف انسانی و اصلا حقوق بشری و هر چیزی که شما فکر کنید بودش، اما واقعیت اینه که خب منتشر نمی‌کردن. کجا شما مثلا یه روزنامه آلمانی، یه روزنامه فرانسوی، یه روزنامه انگلیسی، یه روزنامه نمیدونم آمریکایی رو مثلا شما میدید که مثلا یکی از اتفاقاتی که اونجا افتاده یکی از جنایت‌ها اینا رو جلد بکنه یا تیت بکنه. 7 اکتبر انقدر بزرگ بود و انقدر اتفاق در واقع اندازه زیادی داشت، نتونستن سانسور بکنن و بعد از اون انقدر سطح جنایت‌ها بالا رفت و پدیده انسان رسانه‌ها هم به ماجرا اضافه شد، ناگهان شما با یک شکلی از در واقع برونداد رسانه‌ای در رسانه‌های غربی بل اجبار، تاکید میکنم بل اجبار، برای عقب نموندن از شبکه‌های اجتماعی تا حدودی که جا موندن مواجه شدین و این باعث شد که اون تصویری که از صهیونیست‌ها وجود داشت از بین بره. مثلا من دیدم که در یکی از خیابان‌های مهم آمریکا یک فیلم منتشر شده بود که اینها روی مانیتورهای ساختمان‌های بزرگ فیلم‌هایی رو نشون میدن از مثلا رفاه در غزه، اینکه مثلا اونجا اینا دارن غذا پخش میکنن، اینا تمام تلاششون رو داشتن میکردن که مثلا اون تصویری که به وجود اومده که اونجا الان اینا دارن گرسنگی میدن و اینا رو از بین ببرن، ولی نمیتونن به خاطر این پدیده انسان رسانه‌ها. و این نکته بسیار بسیار مهمی آقای پارسا خسال، یعنی میخوام بگم هیچ وقت در طول تاریخ این اشغالگری اینها توسط مهاجران غیرقانونی و اخراج شده اینها از سرزمین‌های مسیحی‌ها در چنین وضعیتی اینها قرار نداشتن آقای پارسا خسال.
بله، ببینید به نظر بندم دو دلیل داره این موجی که در دنیا ایجاد شده. یک دلیلش بحث رسانه است که از حالت رسانه‌های رسمی خارج شده، البته خب مثل شمشیر دولبه عمل می‌کنه، این بار به ضرر جریان غرب و استکبار عمل کرده. همونطور که شما اشاره کردید سالهای سال سانسور میشد، ما راهپیمایی روز قدس رو در ایران و چند کشور دیگه به صورت محدود داشتیم در گذشته، اما امروزه شاهد این هستیم در قلب اروپا، در خود ایالات متحده، در دانشگاه های ایدئولوژیک ایالات متحده مثل هاروارد میان بر علیه رژیم صهیونیستی راه پیمایی و تظاهرات میکنن تا حدی که رؤسای دانشگاه مورد بازخواست قرار میگیرن. در استرالیا این رو شاهد بودیم، در دانمارک این رو شاهد بودیم. این یک دلیلش آگاهی جوامع غربیه به وسیله رسانه‌هایی که عرض کردم. حالا امروز و بر علیه سازندگان خودش داره عمل میکنه. البته اون رسانه های رسمی همچنان پمپاژ دروغ بر علیه مردم فلسطین و حماس رو دارن. من خاطرم هست در ابتدای عملیات طوفان الاقصا شایعات بسیار زیادی، دروغ های بسیار زیادی در مورد این عملیات، در مورد مثلا جنایت هایی که حماس انجام داده داشتن پخش میکردن و در ابتدا محکوم نکردن حماس یک نوعی خط قرمز بود و هر کس با رسانه‌های رسمی آمریکا یا اروپا مصاحبه میکرد ازش در مصاحبه سوال میشد که حماس رو محکوم میکنید یا نه، اگر محکوم نمیکرد متهم به همکاری یا متهم به حمایت از تروریست میشد. این عامل اول که عرض کردم، رسانه‌ها بسیار کمک کردن، انسان رسانه‌ها به فرمایش شما بسیار کمک کردن، و عامل دوم و مهم هم شدت جنایت و شدت قتل و خونریزی رژیم صهیونیستی بود که دیگه این بار، درسته در گذشته هم اینها رو داشته، اما این بار هیچ خط قرمزی رو برای خودش رعایت نکرد و علتش هم این بود که خودش رو در یک معرکه وجودی میبینه. در ابتدای با طوفان الاقصا بحث بیمارستان المعمدانی اگر اشتباه نکنم پیش اومده بود، باز با شبهه، با شک، با شایعات که نه ممکنه خود حماس این رو هدف قرار گرفته باشه، بعد از اون گفتن ممکنه سران حماس تو بیمارستان پناه گرفته باشن و همسان. اما هر چی که گذشت دیدیم که نه، این رژیم دیگه خط قرمز بیمارستان رو هم به رسمیت نمیشناسه، بیمارستان‌های بعدی رو هم حمله میکنه بهش. رئیس بیمارستان، اون تصویر بسیار تأثیرگذاری که رئیس یکی از بیمارستان‌های غزه دستاشو بالا گرفته بود و به سمت تانک‌های اسرائیلی داشت میرفت، و بنابراین انقدر این شدت کشتار، شدت بیرحمی، کودک کشی، مرگ به وسیله گرسنگی دادن به مردم و تمام جنایت‌هایی که در طول تاریخ ما شاهد بودیم در طول دو سال در یک رژیم داره جمع میشه، دیگه هر وجدان انسانی رو فارغ از دین و مذهب و سلیقه سیاسی داره بیدار میکنه. پس بنابراین این دو عامل، یعنی بحث رسانه‌ها و آگاهی بخشی به جوامع، و دوم شدت کشتار و شدت ظلمی که رژیم صهیونیستی داره به کار میبره، و این که محدود به غزه هم نیست و در لبنان، هجوم به سوریه، استفاده از حریم هوایی عربستان، حمله به قطر، و این مقدار از تعرض به کشورهای اطراف خودش و منطقه، اینا همه و همه باعث شده که منطقه و بعد از اون دنیا در مقابل این رژیم موضع بگیره و امروز بیدارتر از قبل باشه.
متشکرم از شما آقای پارسا خصال. در جنبندی اگر بخوایم در واقع تصویری از آینده ارائه بدهیم، یعنی همیشه تصویر آینده و تصویر رو به جلو برای بخش تحلیلگر و رصدگر اهمیت ویژه‌ای داره. خب ما الان همونطور که شما به درستی اشاره کردین، در داخل سازه سیاسی اجتماعی در واقع صهیونیست‌ها یک آنارشی، یک شورش، یک بی‌نظمی تمام عیار رو داریم می‌بینیم، یعنی میبینیم که چطور با سیاست‌های نتانیاهو دارن مخالفت میکنن. در داخل اون سازه اجتماعی غیرقانونی هم که ایجاد کردن از مهاجران اخراج شده یهودی از سرزمینان مسیحی‌ها، من میخوام در یک جمله از شما این رو بپرسم که شما آینده در واقع این صهیونیست‌ها رو چطور میبینید؟ تصویرش تو ذهن شما چطوره؟
ببینید، نقاب وقتی از چهره رژیم صهیونیستی افتاد، دیگه به این سادگی و میتونم بگم تقریبا غیر ممکنه که این رژیم بتونه اون نقاب رو دوباره برداره و
بله.
بگذاره. بنابراین آینده‌ای که این رژیم داره میشه گفت به بعد و قبل از 7 اکتبر تقسیم شده، و هرگز این رژیم به خصوص از لحاظ درونی و همبستگی و انسجام، تاب‌آوری اجتماعی، هرگز به ما قبل 7 اکتبر برنمیگرده، و این همون فرمایش مقام معظم.
متشکرم، ممنونم. سلام. ممنونم از شما. ببخشید وقتمون به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما. گفتگو کردم با آقای دکتر علی پارسا خصال.
لفظ کسی شیری، قدی بلند، چابک، روی لطیف زیبا، چشم خوش کشیده، یا قد جان فضایش از آب لطف زاده،
شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده تا جای کشم عتیبت از چشم دل فریبت روزی کرشمه ای کن یار برگزیده آن لعل دلی کشش بین آن خنده دلاشو آن رفتن خوشش بین من کام آرمیده آن آهوی سیه چشم از دل ما برون شد یاران که چاره سازن با این دل رمیده زنهار تا توانی اهل نظر میازار دنیا وفا ندارد این نور هر دو دیده
ساعت 9:20 صبح چهارشنبه دوم مهر ماه و شما به وقت گفتگوی رادیو گفتگو رو گوش میکنید. 3035 شماره سامانه پیامکی ماست. میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای دکتر عماد آبشناس، تحلیلگر محترم مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام، صبح چهارشنبه شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما جناب آقای صادقی و بر شنوندگان عزیز.
متشکرم آقای دکتر. ما چون 7-8 دقیقه میتونیم در خدمت شما باشیم، من سری میرم سر اصل موضوع. این روزها مردم راجع به مکانیسم ماشه، اسنپ بک، بازگشت تحریم ها حرف میشنون، تحلیل میبینن و در واقع خبر میخونن. این تاثیرسازی که از سمت مقابل سیاسیون در واقع غربی و آمریکایی داره انجام میشه و از مهمتر رسانه های خارج از کشور.
بله بله بله
بله. میخوام ببینم که اصلا مگه برجامی وجود داره که مکانیسم ماشه رو میخوان در واقع اجرا بکنه؟
ببینیم جناب آقای صادقی، مسئله اینه که بله برجام وجود داره، اما اروپایی ها در برجام نیستن، یعنی ایران تا لحظه آخر هم برجام رو نگه داشت، اما اروپایی ها به برجام عمل نکردن و خب به هر حال این یک مسئله حقوقی هست که ایران باید این رو به مجامع حقوقی بین المللی بکشونه و این امکان وجود داره بله ایران که یه همچین کاری رو انجام بده و خب احتمالاً هم تصور بنده در این هست، یعنی در دور بعدی ریاست روسیه بر شورای امنیت که چند روز دیگه شروع میشه احتمال اینکه یه همچین اتفاقی پیش بیاد وجود داره، یا حتی شاید بگم که اصلا روس‌ها این رو گفتن که این کار اروپایی ها رو نمیپذیرن، هم نامه رسمی روسیه نوشته هم چین که این رو به جدل حقوقی تبدیل خواهند کرد و خب طبیعتاً چون به هر حال ایران حتی بحث اینکه غنی‌سازی 60% داشته باز هم طبق برجام عمل کرده، یعنی طبق برجام ماده 26 و 27 برجام حق ایران بوده که اگر طرف مقابل به تعهدات خودش عمل نکرده ایران تعهدات خودش رو کاهش بده و این اتفاق پیش اومده، در حالی که آمریکایی‌ها که اصلا خارج شدن، اروپایی هم اجرا نکردن اصلا برجام رو که حق داشته باشن که اینجا فقط از این بند ماشه استفاده کنم. بعد نیستم به این نکته اشاره کنم، حالا بله درست هر تحریمی باشه بعد ما باید تلاش کنیم که از تحریم پرهیز کنیم. الان هم تصور بنده این هست که جناب آقای رئیس جمهور، آقای وزیر خارجه در نیویورک دارن تلاش آخرشون رو انجام میدن، اما حتی اگر احیانا این اتفاق پیش بیاد، من در محافل دیپلماتیک با بسیاری از دیپلمات ها سفرا اینا صحبت کردم، تقریبا اکثر کشورهای دنیا این رو قبول ندارن و حاضر نیستن بهش تمکین کنن، یعنی الان شرایط با شرایط سال 2010 میلادی که اون تحریم ها بر علی تقریبا میشه با 15 سال 16 سال پیش که اون تحریم ها وضع شد بسیار متفاوت هست. الان ما عضو گروه های مثل بریکس و شانگهای هستیم، از این گروه ها هیچ یعنی تمایلی به انجام به اجرای این تحریم ها ندارن و حتی اگر هم بخوان اجرا کنن باید به این نکته توجه داشت که تحریم های شورای امنیت در مقایسه با تحریم هایی که در حال حاضر آمریکا و اروپا قرار دادن یه چیز حدود شاید 1% اونها به حساب بیاد و در ضمن همین تحریم ها الان توسط اروپا و آمریکا داره بر علیه ایران اعمال میشه و کشورها به اونها تمکین نمی کنن. اینه که بیش از این که تأثیر اقتصادی بر ما داشته باشه، الان اینها دارن عملیات جنگ روانی و جنگ سیاسی بر علیه ما را میندازن که بلکه بتونن از این طریق ما رو در فشار قرار بدن.
آقای دکتر، یه نکته شما اشاره کردید، ما 3-4 دقیقه وقت داریم. شما فهمیدین روسیه رئیس دوره شورای امنیت میشه، بحث حقوقیشو میخوام بپرسم. الان مکانیسم ماشه در واقع روندی رو داره طی میکنه که برای متوقف شدنش نیازمنده در واقع تصویب یک قطعنامه در شورای امنیته، درست متوجه شدم؟
برای متوقف شدنش کشورهای اروپایی باید کنن که بند این تقاضا خودشون برای بند ماشه رو ازش منصرف بشن و یک رأی‌گیری جدید در شورای امنیت انجام بشه. تصور بنده بر این هست که حتی اگر توافقی هم صورت بگیره ایالات متحده، چون بزن چیز باشیم، اصلا ماجرا اروپایی ها نیستن، اروپایی ها اینجا کار
دقیقا نیروی نیابتی آمریکایی هستن،
بله ابزار دست هستن، حتی نیرو هم نیستن، ابزار آمریکا هستن و دارن این کارها رو انجام میدن. و اینکه حتی این احتمال وجود داره که اروپایی ها بخوان اون خاص خودشون یا بند ماشه رو عقب نشینی کنن ازش، ولی آمریکا وتو کنه، یعنی حتی این هم احتمال داره. اما نکته بسیار مهمتر این هست که ببینیم حتی این تحریم ها که بخواد اجرا بشه، این تحریم ها باید یک کمیته اجرایی در شورای امنیت، یعنی توسط شورای امنیت تشکیل بشه و این کمیته اجرایی هست که نظارت میکنه بر تحریم ها. و عملا روسیه و چین گفتن که، یعنی اعلام کردن رسما که این تشکیل این کمیته های اجرایی رو وتو میکنن و این پرونده رو ایران میتونه بکشونه به محاکم بین المللی، دادگاه بین المللی لاهه، که آقا اینها به ناحق این کار رو کردن و حق نداشتن این کار رو بکنن. و خب بسیاری از کشورهای جهان تا زمانی که دادگاه جواب نده میتونن بگن آقا ما اجرا نمی کنیم این تحریم ها رو. و خب ایران تقریبا میشه گفت این لابی ها رو انجام داده پشت پرده.
یعنی این تاثیرسازی که خیلی نکته خوب حقوقی رو شما اشاره کردید بهش، ممنونم از شما، چون این تصویر و این تحلیلی که شما ارائه میدین معنیش اینه که فعلا مکانیسم ماشه یک نوزاد در واقع نارس و نوزادی که اصلا ممکنه حیات پیدا نکنه، یعنی ممکنه اصلا نتونن این پروژه رو اجرا بکنن، اگرچه که در تصویرسازی ها و سخنرانی هاشون چیزی خلاف این رو میگن.
بله ببینید، خود مکانیزم رو اجرا میکنن، ما هم از شر این مکانیزم شاید خلاص بشیم، یعنی به قول معروف مرگ یه بار شیوه یه بار. این رو اصلا از اون ابتدا نباید امضا میکردن دوستان، افرادی که در حال مذاکره بودن خب امضا کردن متاسفانه، و حتی مقام معظم رهبری هم دیروز گفت که حتی بهشون گفته بود که چرا 10 سال. به هر حال اینا امضا کردن، اما الان حتی اروپایی ها این پیشنهاد رو مطرح کردن که 6 ماه دیگه قطعنامه 2231 رو تمدید کنن با وجود مکانیزم ماشه. ایران وجود مکانیزم ماشه رو نپذیرفته، گفته تمدید کنیم مشکلی نیست، اما وجود مکانیزم ماشه رو دیگه من نمیپذیرم تمدید بشه. و این طرح رو روسیه و چین هم ارائه دادن به شورای امنیت. به هر حال ببینین، خود مکانیزم ماشه اجرا میشه، اما بس اجرای تحریم ها هست. اون تحریم های شورای امنیت آیا اجرا بشود یا اجرا نشود مطرح هست. ببینین الان کره شمالی زیر تحریم های شورای امنیت هست، اما روسیه و چین اومدن تمدید کار کمیته های اجرایی شورای امنیت رو وتو کردن، گفتن آقا اصلا بی خودی این تحریم ها و وتو کردن. عملا دیگه اون تحریم ها قابل اجرا نیست. الان درباره ایران هم اینها گفتن ما همین کار رو خواهیم کرد، به دلیل اینکه شما به ناحق رو اجرا کردین ما اجازه نمیدیم کمیته های اجرایی تشکیل.